صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای محبت و ای قادر مطلق، نام تو را که تنها نامی است باید پرستید بر زبان می آوریم و با تمام وجود و قلبمان تو را که شایسته پرستش و عبادت هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم که امروز نیز نور حیات و هستی و امید به آینده را در قلب های ما نهادی و با عطا کردن این روز به ما عملا ثابت کردی تو ما را به حال خودمون رها نکردی و ما را دوست می داری. خداوندا، ما هرگز قادر نیستیم که در عوض الطاف و کرم و سخاوت و رحمت و فیض عظیمت چیزی بپردازیم. اعتراف میکنیم که چیزی نداریم که به تو بدهیم جز اینکه خود را تسلیم تو نموده و بگوییم ای پدر آسمانی، ما تسلیم توییم و ما را برای مقاصد و اراده خودت به کار ببر. خدایا، وقتی که کلام مقدس تو را میخوانیم و از محبت و فیض عظیم تو نسبت به خودمون آگاه میشویم، حیران و شگفت زده ایم که چرا اینقدر بندگان گناهکارت را دوست می‌داری. شکرت می‌کنیم ای خداوند، شکرت می‌کنیم. این دعا را به نام عیسی مسیح، مظهر قدوس تو و مکاشفه محبت و قدرت و عدالت می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. دوستان عزیز، صلیب و مرگ و قیام عیسی مسیح نه فقط پایه و اساس و بنیاد مسیحیت است، بلکه مطابق تعلیمات کتاب مقدس اساس نجات بشر نیز می باشد. زیرا کلام خداوند می گوید همه انسان ها بدون استثناء از نظر و معیار الهی گناه کرده و از جلال پر جلالش محروم بوده و جزای گناهانش هم بر طبق عدل الهی مرگ می باشد. مرگ روحانی، یعنی جدایی بنده از خالق. از یک سو عدل خدا همه بشر را محکوم به مرگ نموده. چرا؟ زیرا همه مطابق معیار خدا خلاف کلام خدا رفتار نمودن و گناه کردند. و از سوی دیگر محبت و بخشش خدا انسانها را به سوی خود فرا می خواند و از آنان دعوت می کند که در قدوسیت و پاکی زندگی کنند. ای عزیزان، اگر خدا بدون محبت بود و عدل را اجرا می کرد، عدالت را رعایت می کرد، بلافاصله آن را عملی می کرد در زندگی من و شما، هیچ بشری، دقت کنید، هیچ بشری شایسته زیستن نخواهد بود. هیچ کس زنده نمی ماند، زیرا همه ما محکوم هستیم. و اگر خدا فقط و فقط محبت بود و هر گناهی را همینطوری بدون جزا می بخشید، آن وقت هرگز عدل الهی و دادرسی حق اجرا نمی گردید. خدا هم عادل مطلقه و هم محبت مطلق. در صلیب عیسی مسیح است که عدل خدا به طور کامل همراه با محبت بی انتهای خدا آمیخته می گردد، یکی می شه و در نتیجه نجات بشر امکان پذیر میشه. در سر صلیب است که آدمی شاهد اجرای عدالت مطلق خدا و آشکار شدن محبت بی حد و حصار و بی پایان او و کامل شدن نقشه نجات آدمی میشه. و ما سعی میکنیم با کمک خدا از کلام خداوند این سر الهی را براتون بیان کنیم و آشکار نماییم، تا شما نیز به بلندی و بزرگی و عمق محبت خدا یکتا که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردیده پی ببرید و با پذیرفتن آن زندگی خودتون رو در فیض الهی قرار بدهید. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، توجه خود را معطوف به فصل 23 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا می کنیم و از آیه 16 دنباله محاکمه عیسی مسیح و سپس نحوه مصلوب شدنش را مورد توجه قرار می دهیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. رؤسای یهود و ملایان دینی عیسی را دستگیر کرده و او را در دادگاه ظالمانه خود محکوم به مرگ می برن. اما چون یهود تحت سلطه رومیان بود، آنها بدون اجازه رومیان حق کشتن کسی را نداشتند. پس عیسی را پیش والی روم یعنی پیلاتوس در اورشلیم می برن و می خوان که او حکم مرگ عیسی را صادر کند. والی روم از عیسی مسیح سوال ها می کند و متوجه می شود که عیسی مسیح هیچ تقصیری ندارد و ملایان دینی او را از روی حسد و نفرت تسلیم کردند. والی روم اراده می کند که مسیح را آزاد سازد، اما ملایان و رهبران دینی می گویند که اگر تو این کار را بکنی، آن وقت می دانیم که تو دوست قیصر نیستی. چرا؟ چون عیسی برخلاف قیصر رفتار کرده و مردم را شورانیده تا بر علیه دولت روم قیام کنند. که البته تمام این تهمت‌ها ناروا و غلط بود و رؤسای دینی آرزو می‌کردند یک رهبری داشته باشند که بر علیه روم قیام کنه و آنها را هدایت کنه در این مورد. بنابراین تهمت‌ها همه نادرست و ناروا بود. حالا رسم این بود که در ایام عید فصح که عید بزرگ یهودیان بود، والی روم به خاطر اینکه لطفی به مردم کرده باشه، از اشخاص یهودی که در زندان بودند برای قوم آزاد می‌کرد، مثل زندان‌های سیاسی و غیره. زندانیانی که مورد عفو قرار می‌گرفتند معمولاً محبوب مردم بودند. پیلاتوس میگه که حالا من مسیح را تنبیه می‌کنم و بعد او را به مناسبت عید می‌گذارم آزاد بشه بره. ولی ملایان دینی آنقدر از نفرت و تعصب و حسرت پر بودن که از پیلاتوس میخوان بارنابا را براشون آزاد کنه. او شخصی بود که به خاطر شورش و قتل که در زندان بود. ملایان دینی فریاد میکردن که مسیح را باید بکشی. حکم مرگ او را باید صادر کنی. از آیه 22 اینطور میخوانیم. پیلاتوس برای بار سوم گفت: چرا؟ مگر عیسی چه بدی کرده است؟ من در او هیچ علت قتل نیافتم، پس او را تنبیه کرده رها می کنم. اما ایشان به صداهای بلند مبالغه نموده خواستند که مصلوب شود و آوازهایشان و رؤسای کهنه غالب آمد. پس پیلاتوس فرمود که بر حسب خواهش ایشان بشود و برابا را رها کرد و عیسی را به خواهش ایشان سپرد تا کشته شود. و چون او را می بردن، شمعون قیروانی را که از صحرا می آمد مجبور ساخته صلیب را بر او گذاردن تا از عقب عیسی ببرد. و گروهی بسیار از قوم و زنانی که سینه می زدند و برای او ماتم می گرفتن در عقب او براه افتادند. آنگاه عیسی به سوی آن زنان روی گردانیده گفت: ای دختران اورشلیم، برای من گریه مکنید، بلکه به جهت خودتون و اولاد خودتون ماتم کنید، زیرا اینک ایامی می آید که در آنها خواهند گفت خوشا به حال نازادگان و رمهایی که بار نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند. در آن هنگام به کوها خواهند گفت که بر ما بیافتید و به تلها که ما را پنهان کنید، زیرا اگر این کارها را به چوب تر کردند، به چوب خشک چه خواهد شد؟ در این آیات می‌بینیم که پیلاتوس فرماندار رومی سرانجام تسلیم فشار و فریادهای ظالمانه ملایان دینی میشه و به سربازان خود امر می‌کند که عیسی را برده و در خارج از شهر اورشلیم مصلوبش کنند. اگر یهودیان خودشان می‌توانستند عیسی را سنگسار می‌کردند، ولی رومی‌ها معمولاً آدم‌ها را مصلوب می‌کردند. همین که از دروازه شهر خارج شدن به علت ضعف بدنی مسیح که بر اثر شلاق خوردن‌ها و تنبیهات بدنی از سربازان بود، سربازان مردی را که تازه داشت وارد شهر می شد می گیرند و او را مجبور می کنند که صلیب عیسی مسیح را تا بالای تپه بر خودش حمل کند و ببرد. نام این مرد شمعون قیروانی است که بعدها مسیحی می شود. مرگ بر روی صلیب پسترین و سختترین و زجر آورترین مرگی بود که در قرن اول متداول بود. این تنبیه را رومیان فقط نسبت به بدترین جنایتکاران اجرا می‌کردند و صلیب کردن افراد طبع روم ولو اینکه بدترین جنایتکار بود ممنوع شده بود. عیسی مسیح را بر بالای صلیب در حالی که در دست‌ها و پاهایش میخ کوبیده بودند مصلوب می‌کنند. غالبا افرادی که مصلوب می‌شدند چند روز با اضطراب و زحمت زیاد زنده می‌ماندند. یعنی نوع مرگی بود که یواش یواش جان می‌کندن، به طوری که تا به آخر از شدت درد و گرسنگی و تشنگی و کشش بدنشون جان را به جان آفرین تسلیم می‌کردن. ولی عیسی مسیح منجی و مولای ما به موهشترین طرزی جان عزیز خود را فدا می‌کند تا من و شما را از گناهان نجات بدهد. عزای 27 الی 31 که خدمتتون خواندم در حقیقت پیشگویی بود که عیسی مسیح در مورد شهر اورشلیم می‌کند. اغلب اهالی شهر می‌خواستند مصلوب شدن عیسی مسیح را ببینند. دشمنان عیسی برای شادی کردند و دوستانش برای نوحه سرایی و گریه‌زاری بیرون شدند و دنبال عیسی می‌آمدند. همه اهل اورشلیم با عیسی مخالف نبودند، زیرا در اینجا می‌بینیم که گروهی از جمله زنان با گریه و زاری در عقب او رفتند. عیسی مسیح خداوند برای همدردی قومی که او را به قتل می‌رسانند رنج خود را فراموش می‌کند. او به خوبی عاقبت وخیمی که در نتیجه رد کردن او بر قوم وارد خواهد شد می‌دانست، واقف بود. از این رو به بسیار مشتاق بود که آنانی را که از بلایی که در انتظارشان است آگاه کند و آنها را نجات بدهد. ولی افسوس، افسوس که مردم شهر آن را نپذیرفتند. زیرا همونطور که مسیح فرموده بود 40 سال بعد آنچنان بلایی بر سر مردم اورشلیم آمد که تاریخ نظیر آن را ندیده. تاریخ نویسان میگویند در سال 70 میلادی وقتی رومیان شهر را محاصره کردند مادرانی را یافتند که کودکان خود را میخوردند و مردم شهر آرزو داشتند که زلزله بیاد و همه زیر خاک مدفوع شوند تا اینکه به دست رومیان بیفتند. مفسرین و تاریخ نویسان میگویند در آن زمان بیش از 1 میلیون یهودی در اورشلیم قتل عام میشن، از بین میروند. عیسی مسیح به آنها میگوید ای زنان، ای مردم، به حال من گریه نکنید، بلکه به حال زار خودتون گریه کنید. شما که مرا رد کردید، عذاب بسیار سختی در انتظارتان است. و میگوید اگر به چوب تر این کار کردن، به چوب خوش چه میکنن؟ اصطلاح چوب تر در اینجا کنایه از عیسی مسیحه و چوب خشک اشاره به قوم گناهکار یهود می باشد که برای افتادن در آتش حاضر هستند. یعنی اگر رومیان با عیسی مسیح بدین طور رفتار می کنن، پس چقدر بدتر قومی را که قاتل اوست تنبیه خواهند کرد. حضرت لوقا از آیه 32 وقایعی را که به هنگام صلیب بودن عیسی مسیح به وقوع پیوسته به طور بسیار خلاصه بیان می فرماید. گوش کنید به آیات این قسمت از کلام خدا. می فرماید و دو نفر دیگر که خطاکار بودند آوردند تا ایشان را با عیسی بکشند و چون به موضعی که آن را کاسه سر می گویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی بر طرف راست و دیگری بر طرف چپ او، مصلوب کردند. عیسی گفت ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند. دوستان گوش کنید به دعای عیسی مسیح بر بالای صلیب. ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند. وای خدای من، این چه دعایی است. راستی آیا یک انسان می تواند در حینی که دشمنانشان او را میخکوب کرده و دارن او را میکشن اینطور دعا کنن که خداوندا اینها را ببخش؟ عیسی مسیح نمی تواند یک انسان معمولی یا یک پیامبر معمولی باشد. او بر بالای صلیب در حالی که شدیدترین زجرها را تحمل می‌کرد، به مردمی که در اطراف او جمع شده بودند، به رؤسای مذهبی که چشمانشون از نفرت و خشم پر بود، به رومیانی که میخ در دست‌هایش نهاده بودند، نگاه می‌کنه و به جان که آنها را نفرین کنه، به جان که به آنها فوش بده، کاری که هر انسان معمولی می‌کنه، به جان که آنها را لعنت کنه، به جای آن که آنها را نفرین کنه و یا اینکه از خدا بخواد که بلا از آسمان بفرسته، دعای خیر برای آنها میکنه. دعای خیر، دعای بخشش، دعای رحمت، دعای لطف خدا، آنهم برای دشمنانش. او برای همه اشخاص که در جهالت برخلاف او گناه میورزیدن دعا میکرد. راستی دوست من، چه کسی میتواند این دعا را بکند جز اینکه نجات دهنده بشر باشد؟ جز اینکه به میل خودش کفاره گناهان ما را بپردازد، جز اینکه داوطلبانه از روی میل و اراده حق حاضر باشی که به جای من و شما جان بدهد، مرگ را تحمل کند تا ما را حیات ببخشد. راستی جز منجی بشر چه کسی میتواند این نوع دعا را بکند که ای پدر، اینها را بیامرز، دشمنانم را ببخش، اونایی که به دستهای من میخ زدن، اونایی که منو مصلوب کردن، اونایی که دارن به من فوش میدن، اینها را ببخش زیرا که نمیدانن چه میکنن. راستی دوستان، بیاد دارید وقتی که مسیح آزادانه مردم را تعلیم میداد در مورد رفتارمون نسبت به دشمنان چه گفت؟ او گفت دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنها دعا کنید و به آنهایی که به شما جفا میرسانند و فوش میگویند دعای خیر و بخشش کنید. ببینید، این دستور مسیح بود و حالا خودش عملا آن چی را که گفته بود آشکار میکند. بین خودش و ما استثناء قائل نمیشه. او آن چی که تعلیم داد خودش انجام داد. اما رومیان و ملایان دینی عمق این دعای عیسی مسیح را نفهمیدن. مسیح 7 جمله بر روی صلیب بیان فرمود و این اولین آنهاست، یعنی این دعا که ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. مسیح از این دنیا فقط یک ردا داشت که یک تیکه بود. سربازان رومی ردای او را میگیرند و روی آن قره میاندازند تا ببینند که نصیب چه کسی بشه. او که دنیا را خلق فرموده بود، او که همه قدرت ها را در اختیار داشت، او که مالک بود، هیچ چیزی از دنیا برای خود برنگزید. و در این حال کلام خداوند می گوید که در حالی که رومیان ردای او را قره می انداختند تا تقسیم کنند، ملایان دینی او را مسخره می کردند. بر روی صلیب عیسی که داشت زجر می کشید، آنها داشتن می خندیدند. عزای 35 می خوانم، می گوید و گروهی به تماشا ایستاده بودند و بزرگان نیز تمسخر کنان با ایشان می گفتن دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح و برگزیده خدا می باشد خود را برهاند. و سپاهیان نیز او را استهزا می کردن و آمده او را سرکه می دادن و می گفتن اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. و بر سر او تقصیرنامه ای نوشتن به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. به یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی کفر گفت که اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. اما آن دیگری جواب داد او را نهیب کرده گفت مگر از خدا نمی ترسی؟ چون که تو نیز زیر همین حکم هستی. و اما ما به انصاف چگونه جزای اعمال خود را یافته ایم؟ لیکن این شخص بیچاره هیچ کار بی جایی نکرده است. پس به عیسی گفت ای خداوند مرا بیاد آور هنگامی که در ملکوت خود آیی. عیسی به وی گفت هر آینه به تو میگویم امروز با من در فردوس خواهی بود. و تخمیناً از ساعت 6 تا ساعت 9 ظلمت تمام روی زمین را فرا گرفت و خورشید تاریک گشت و پرده قدس از میان بشکافت. و عیسی به آواز بلند صدا زده گفت ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. این را بگفت و جان را تسلیم نمود. اما افسر رومی چون این ماجرا را دید خدا را تمجید کرده گفت در حقیقت این مرد ساله بود. و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این وقایع را دیدن سینه زنان برگشتند و جمعی آشنایان از دور ایستاده بودند با زنانی که از جلیل او را متابعت کرده بودند تا این امور را ببینند. در این آیات اتفاقاتی که به هنگام میخکوب بودن مسیح بر روی صلیب به وقوع پیوست و همچنین مرگ او برای ما بازگو شده است. ملایان یهود که شوق زده بودند از اینکه مسیح دار میمیرد با تمسخر و نه با روح پشیمانی از قتل یک بیگناه میگویند ای عیسی، اگر تو واقعا مسیح موعودی از صلیب خودتو نجات بده تا ما هم ایمان بیاوریم. راستی آیا علت بیان این جملات این بود که آنها طالب پذیرفتن حقیقت بودند؟ آیا واقعا می‌خواستند بدانند که او مسیح موعود است؟ مسلماً که نه، زیرا آنها با چشمانشون شاهد بودند که مسیح مردگان را با کلامی زنده کرده بود. آنها شاهد صدها معجزه بودند که ثابت می‌کرد که عیسی مسیح موعوده. تنها چیزی که آنها می‌خواستند مرگ مسیح بود، زیرا وجود مسیح برای متظاهرین مذهبی خطرناک‌ترین بلا محسوب می‌شد. مسیح آینه بود که درون این ملایان یهودی را آشکار می‌ساخت. شاید این سوال که به ظاهر منطقی هم هست شما بپرسید که راستی چرا مسیح خود را از روی صلیب نجات نداد؟ چرا کاری نکرد؟ معجزه‌ای نشد که آن گروه به او ایمان بیاورند؟ البته سوال شاید منطقیه، اما حقیقت اینه دوستان عزیز، اگر مسیح این کار را میکرد آن وقت اون نمیتوانست نجات دهنده من و شما بشه. اجازه بدید که در برنامه آینده به این سوال پاسخ بدم. در بالای صلیب دو دزد دیگر نیز در حال مرگ بودند. ابتدا اینها به مسیح فحش ناسزا میگویند، ولی بعدن یکی از آنها متوجه میشه که مسیح واقعا بی جهت بر صلیب میخکوب کردیده. این دزد دو چیز را آشکارا دید. اول گناهکاری خود، یعنی متوجه شد که مرگ صلیب حق اوست، و دوم تقدس عیسی را. چقدر جای تعجب است که ملایان دینی که اینقدر درباره تقدس و پاکی صحبت میکردن و تعلیم میدادن این بصیرت را نداشتن مثل این دزد که آن را در مسیح ببینن. همین آگاهی و همین ایمان این دزد در آخرین لحظه زندگیش سبب شد که بخشش خدا را نصیب خود کند و عیسی مسیح وعده داد که او در فردوس خواهد بود. کلمه فردوس برای آرامگاه ارواح نجات یافتگان از زمان مرگ تا قیامت به کار برده شده است. دوستان عزیز، این وعده عیسی مسیح ما را مطمئن می سازد که هیچگاه دیر نیست که یک گناهکار توبه کند و به حضورش بیاید. تا فرصت است می تونه توبه کنه. منظور آیه 44 که می گوید از ساعت 6 تا 9 تاریکی بود، یعنی از ساعت ظهر یا 12 تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی عجیبی اونجا رو فرا می گیره. و دوستان این آیتی بود آسمانی برای ملایان دینی که آنها را قانع کرد. 3 ساعت تمام تاریکی عجیبی بر سرزمینی فلسطین عارض میشه. در آیه 45 میگوید پرده هیکل دو پاره میشه. این پرده زیبایی بود که در عبادتگاه وجود داشت و مکان قدس را از قدس الاقداس جدا ساخته بود. هیچ کس جز کاهن اعظم حق ورود به قدس الاقداس را نداشت، ولی حالا با باز شدن و پاره شدن پرده عموم میتوانستن به آنجا بروند. معنیان این است که حالا به وسیله فدا شدن عیسی مسیح در راه گناهان، راهی برای همه انسانهایی که طالب خدا هستند باز شده است، آزاد شده است. در آیه 46 عیسی روح خود را به دست جان آفرین تسلیم می کند. عیسی می گوید ای پدر، روح خود را به دستهای تو می سپارم. او در تمام مدت حیات جسمانی خود در ایمان به پدر سماویش زندگی کرده بود و اکنون هم با ایمان می میرد. او جان را تسلیم می کند با آرامی و آرامش، و این بدان معنی است که او با میل خود جان داد. نوع مرگ مسیح و دعای عیسی مسیح برای دشمنان و جملات مقدس و آسمانی که در روی صلیب بیان نمود در آخر روز آنچنان در جماعت اثر گذاشت که مردم عادی پس از تماشای این منظره اسفبار از حرکات و اعمال خود پشیمان شده بودند به جز ملایان دینی. آنها دلشاد اما مردم افسرده. آنها متوجه شدند که آلت دست ملایان شده بودند و حالا پشیمان بودند. برای همین است که در آیه 48 میگوید آنها سینه زنان و با گریه و اندوه و تأثر جلجلتا را، یعنی جایی که مسیح مصلوب شده بود، ترک نمودند. مسیح حدود ساعت 3 بعد از ظهر روی جامه روح را تسلیم پدر میکند و جان میدهد. از آیه 50 ملاحظه می‌کنیم که یکی از بزرگان قوم، یعنی یوسف که اهل رامه بود و مردی بود بسیار نیکو و عادل، می‌رود و از پیلاطس تقاضای جسد عیسی را می‌کند تا در قبری که برای خود ساخته بود او را دفن کند و پیلاطس موافقت می‌کند و عیسی را در قبری در نزدیکی شهر خارج از اورشلیم دفن می‌نمایند. ظاهراً با مرگ عیسی مسیح کار و ماموریت او به پایان رسیده بود و رؤسای یهود نیز در کار خود موفق شدند و تعصب و جهالت بر عدالت و قدوسیت پیروز شده بود. ملایان یهود با شادی و خیال راحت به منزل خود میرن تا فسرا هرچه بهتر و بیشتر جشن میگیرن، آن هم با شکوه تمامتر، زیرا حالا فکرشون از مسیح آزاد شده بود، خیالشون راحت شده بود. اما دوستان عزیز، مرگ عیسی مسیح و کفن و دفن او پایان کار نبود، بلکه آغاز بود، آغاز تولد مسیحیت و نقطه کمال نجات بشریت، نقطه اتمام، آن هم برای نجات ما. زیرا مسیح در قبر نمی ماند، بلکه خداوند مهربان، خدای یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، تنها خدای حقیقی، او را در روز سیام از مردگان برمی خیزاند. بله، مسیح بر مرگ غلبه می کند. فصل 24 انجیل لوقا این پیروزی را برای ما بیان می کند، پیروزی که برای مسیح و برای من و شما نیز می باشد، پیروزی او بر مرگ که بزرگترین اسلحه اهریمن است. به امید خدا، نظر به این که وقت ما حالا به پایان رسیده، اگر فرصتی باشه و زنده باشیم، در برنامه آینده فصل 24 را برای شما بازگو خواهیم کرد و شما را با مسیح زنده، مسیح قیام کرده آشنا می کنیم، یعنی کسی که بر مرگ پیروز شد و بزرگترین نیرو و قدرت اهریمن را نابود ساخت و امروز نیز ما می توانیم این پیروزی را نصیب خود کنیم، یعنی او به ما این قدرت را می دهد. مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.